طبیعت ما هم بایستی نگاهی نو به طبیعت داشته باشیم و بدونیم که انسان سالم در محیط و طبیعت هستش که امکان رشد پیدا میکنه و این نکته اهمیت پاسداشت طبیعت رو 200 چندان میکنه، چرا که روز 13 فروردین روز انس با طبیعت نامگذاری شده و برای ایرانیان روز آشتی و همنشینی با طبیعت و میراث مشترک برای همه انسانها بوده و هست و خواهد بود. این روز یکی از جشنهای ملی ما ایرانیان هستش که میتونه به بهترین و خاطر انگیزترین روز در طول سال تبدیل بشه. لذا همگی ما وظیفه داریم تا فردا در حفظ و نگهداری از مواهب طبیعی کوشا باشیم و برابر محیط زیست کشورمون به واقع احساس مسئولیت بکنیم. ما در این روزهای خوش بهار سعی میکنیم که از بهارمون و از این طبیعت زیبای بهار درس بگیریم و در مسیر آگاهی قرار داشته باشیم.
در مسیر آگاهی بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه در مسیر آگاهی از رادیو گفتگو همراه هستید. لیلا وصالی هستم، دکترای علوم ارتباطات، و امروز قرار هست که موضوعی دیگر از سواد رسانه‌ای رو با شما مطرح کنم. امروز قرار راجع به محتوای زرد و اخبار داغ با شما صحبت کنیم، اینکه چگونه رسانه‌ها احساسات ما رو هدایت می‌کنن. در این زمینه قرار با سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، کارشناس خبر و رسانه و مدرس سواد رسانه‌ای همراه بشیم و با هم تأثیر رسانه‌ها بر هیجانات، نگرانی‌های اجتماعی و سبک زندگی رو بررسی کنیم. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم نوری جهانگرد عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو امروز هم پذیرفتید. خانم نوری جهانگرد عزیز، خیلی وقتها رسانه‌ها بر اساس آنچه که سیاست‌های خودشون و تمایلاتشون هست، موضوعات رو آنگونه که دوست دارند برای ما تعریف می‌کنند. ما چگونه می‌تونیم این رو تشخیص بدیم که هر رسانه موضوع رو چگونه برای ما مطرح کرده و ما از بین این روایت‌های متعدد و متنوع چگونه اخبار واقعی و حقیقی رو به دست بیاریم؟
چیزی رو که الان مهمه این که الان بیشتر مخاطبان برای گرفتن اخبارشون از طریق تلفن همراهشون دارن اقدام میکنن.
بله، یعنی از شبکه‌های اجتماعی
و سیل انبوه اخبار و اطلاعات در شبکه‌های متفاوتی هست که داره میره. الان بحثه. چیزی که مهمه این که سرعت براشون خیلی مهمه. حتی خبرگزاری ها هم در بحث سرعت دارن یک رقابتی رو با هم تو این زمینه انجام میدن.
درسته.
ولی اینکه الان ما دنبال چه چیزی هستیم، اینکه هر رسانه میاد چه چیزی رو برای ما میگه، نکته مهمش اینه که بدونیم همه پیام ها ساختگی هستن. با این پیش‌فرض و با این ذهنیت که تمام پیام ها آنطوری که تولید کنندگان خبر، تولید کنندگان اون گزارش میخوان که به ما بدن، مهندسی میکنن، میسازن پیام رو و به ما بدن. اگر با این نگاه اخبار رو مطالعه کنیم، اخبار رو ببینیم، هیچ وقت فضای آنچه رو که آنها میخوان به ما بخورانند یا به یک نوعی ما رو در مسیر خودش قرار بدن قرار نخواهیم گرفت. خیلی وقتا برای اینکه یک موضوع جذاب و جالبی باشه، میان از یک سری تیترهای فریبنده استفاده میکنن، یه تیترهایی که بخوان فضا رو، یک سری مخاطب رو به سمت خودشون بکشونه.
درسته.
و این خیلی مهمه. حتی در خبرگزاری‌های رسمی نیز بازدید خبرهایی که به یک نوعی با تیترهای به نوعی میشه گفت تیترهای زرد، تیترهای جنجالی یا فضا هست، بازدید بالایی قرار میگیرن، یعنی نشون میده
یعنی
مخاطب
ما درخواست مخاطب داره جهت دهی میکنه به اینکه چگونه خبرها بهش عرضه بشه.
خب همیشه همینه، یعنی اونجا مخاطب شناسی برای ما مخاطب ما. بعض وقتا ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم توی اخبار، اخبار حوادث همیشه توی بازدید و اینجا بالایی را قرار میگیره
در صدر بازدید
هر رسانه‌ای به چه موضوعی بپردازه و به یک نوعی اون تیتر اصلی خبر که به عنوان قلاب مخاطب در ابتدای موضوع هست برای کشوندن، با چه موضوعاتی بره جلو. این خوبه اینکه ما بدونیم که اولا پیام ها ساختگی هستن، یعنی نگاه ساختگی بودن، و اینکه سیاست اون برنامه، اون خبر، اون سایت، اون فضایی که داره منتقل میشه سیاستش چیه. هر کدوم از روزنامه هایی که الان ما داریم، حالا شاید مخاطب روزنامه های ما به یک نوعی پایین اومده، ولی روزنامه ها معلومه صورت آنلاین توی صفحات مجازی هم هستن و دارن به قول معروف فعالیت میکنن، و خود خبرگزاری ها هر کدومشون سیاست خاص خودشون رو دارن، و مخاطب ما اگر بدونه، اگر داره از خبرگزاری ایکس، من نام خبرگزاری و یا روزنامه ها رو نمیارم، ولی این اگر توی کلاس دانشگاه یا فضا بود خیلی راحت تر میشد این رو به صورت خیلی عملیاتی میگه که اگر روزنامه فلان داره از یک برنامه، از یک پوشش خبری، از سخنرانی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، یا حتی یک اتفاقاتی که افتاده میزنه، تیتری رو که داره میزنه متناسب با سیاست اون خاص خود اون روزنامه است، اون خبرگزاری. ما توی کار دانشگاهی که چند سال پیش انجام دادیم، یک خبر رو اومدیم در کل روزنامه های منتشر شده، فکر کنم 5 یا 6 تا روزنامه، اومدیم اون یک خبر رو دیدیم که از چه زاویه هایی به این روزنامه داشتن نگاه میکن، و برای خیلی با این نگاه دیدن تیترها بسیار جذاب بود، و اینکه همشون کار درستی داشتن میکردن. حالا اون بحث حرفه‌ای‌گرایی،
من به دو نکته میخوام اینجا تاکید داشته باشم از کلام شما. یکی بحث ساختگی بودن پیام هاست که میخوایم راجع بهش بیشتر صحبت کنیم که اصلا مهندسی پیام یا ساختگی بودن پیام به چه معناست. اما آنچه که شما بهش اشاره کردی در واقع این بود که هر کسی بر اساس ارزش های خود اون خبرگزاری خودش میاد بخشی از یک ماجرا رو برجسته تر میکنه و اون رو ملاک قرار میده برای تعریف کردن. مثل اینکه یک اتفاقی افتاده، هر کسی اون گوشه‌ای که براش جذابیت داشته رو برجسته میکنه. این در خوشبینانه ترین حالته. گاهی وقتا بعضی از افراد سخنرانی دارن، اما اون بخشی از صحبت هاشون که ممکنه مثلا فرد حتی به جنبه های مثبت و منفی یک موضوع پرداخته باشه، اما یک روزنامه بر اساس سیاست های خودش میاد آنچه که او مثبت ارزیابی کرده رو برجسته سازی میکنه، یک خبرگزاری دیگه میاد اونچه که او منفی ارزیابی کرده رو برجسته سازی میکنه. خب هر دوی اینها به نوعی بازنمایی هستن. میخوایم راجع به بازنمایی برامون بیشتر صحبت کنیم تا بعد بریم از مهندسی پیام ازتون بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. چیزی رو که به هر حال ممکنه یک جلسه، یک سخنرانی، یک همایش، یک فضا ساعت‌ها طول بکشه، یک خبرنگار با توجه به اون بحث حرفه‌ای‌گرایی و فضایی رو که داره انجام میده، ناگزیره که بخش‌هایی از اون برنامه رو بگیره، یا حتی فیلم‌هایی که ما ممکنه می‌بینیم که یک برنامه‌ای رو داره پخش میشه، فقط 2 دقیقه از اون برنامه یک فیلمی رو تعیین کنه. این در فضای رسانه و کار حرفه‌ای کار بسیار درست و معموله. ولی اینکه چه چیزی را ما برجسته بکنیم نکته مهمیه. یک نکته بسیار مهم بحث رعایت اخلاق در کار حرفه و روزنامه نگاریه.
درسته
که این یه چیز معمولیه، ولی بعضی وقتا میان مطالب رو به صورت تقطیع شده و به صورت یک برشی میذارن که اون بتونه افکار عمومی رو در راستای اون اهدافی که خود اون رسانه هست دنبال خودش داشته باشه.
در واقع حرف خودشون رو میخوان از زبان دیگران بزنن.
و نمیخوایم بگیم دروغ بوده، نه، ولی به شکل بسیار زیبا اون بازنمایی شده از اون فضایی رو که از یک نگاه متفاوت داره. جلسات بسیار بین المللی، جلسات داخلی، حتی تصاویری بسیار زیادی هست که میان اون تصاویر رو از یک زاویه خاص، یعنی ممکنه از کل زاویه یک قسمتش برش بخوره که به مخاطب نشون بده اگر میخواد یک فضای خشونت‌آمیز یا یک چهره خشن رو از یک فرد نشون بده، یک قسمت از تصویر رو نشون بده و شاید مخاطب اصلا متوجه نشه که اصل تصویر چیه. ولی اینجا هم دوباره بحث سواد رسانه‌ای مطرح میشه، یعنی اگر ما واقعا مطلب مهمیه و این در ما میخواد تاثیرگذار باشه و ما حتی این موضوع رو می‌خوایم جای مطرح کنیم، جای بازنش بدیم، خیلی راحت با سرچی که میتونیم بزنیم، حالا چه از طریق عکسشون، اگر عکسیه که نیاز به بررسی بیشتر یا متن، میتونیم متوجه بشیم که اصل مطلب کجا بوده و وارد یک فضایی بشیم
با مراجعه به منبع ببینیم که حالا اصل و منبع چه میخواد بگه. پس این خیلی معموله که بخشی از اطلاعات به ما داده میشه، ما باید این رو در جریانش باشیم. اما خبرگزاری ها در بهترین حالت اگر بخوان که اخلاقی برخورد بکنن، میان که یه بخشی از صحبت های فرد رو منتقل میکنن که سعی میکنن صحبت درستی باشه. اما متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی ما با تقطیع خیلی زیادی مواجه هستیم، به گونه ای که کاملا حرف رو برعکس نشون میده یا منحرف میکنه. بر فرض مثال وقتی فردی داره راجع به یک موضوعی که باهاش موافقت نداره صحبت میکنه و برای اون مثلا شاهد مثال میاره، میگه مثلا فلان کس این حرف رو زد، تا اون قسمت میبینید که برش میخوره صحبت‌های او و بعد همون تیکه‌ای که دقیقاً او قبول نداشته و داشته نقد میکرده از زبان خود اون فرد داره پخش میشه و همه باور میکنن که خب این حرفی است که خود او گفته. یا از یک ماجرایی که اتفاق افتاده، مثلا ما در سال گذشته داشتیم در دانشگاه علامه طباطبایی در مراسمی که پخش شده بود، خب کل این مراسم همه خیلی نشسته بودن آراسته، یک گوشه از سالن یک اتفاقی افتاده بود، همون تیکه برجسته سازی شده بود به اسم در واقع کل دانشگاه و خبرش منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای رسمی و غیر رسمی. این که چگونه یک در واقع خبری منتشر بشه، ما یه مخاطب چگونه باید این رو بررسیش بکنیم، یعنی از کجا بفهمیم که تا چه اندازه یک خبر صحت داره یا نداره؟
نکته بسیار مهم و شاید حائز اهمیت در اینجا باز هم بحث منبع هست. خبرگزاری های رسمی همیشه سعی میکنن اعتماد عمومی رو جذب کنن در کنار اون سیاستی که در انتشار اخبار دارن. مثلا خبرگزاری دولت مشخصه مدل تولید و محتوایی که داره انجام میده در راستای فضای دولتی، یا خبرگزاری های دیگه در راستای اون اهدافی رو که دارن انجام میدن. ولی نکته مهم اینه که با هر سیاستی که دارن انجام میدن از یک سری قوانین بحث اخلاقی هم دارن پیروی میکنن و نکته مهمش اینه که در کنار جریان سازی خبری که دارن انجام میدن، اعتماد مخاطب و اعتماد افکار عمومی براشون بسیار بسیار مهمه. ولی شبکه‌های اجتماعی و حتی افرادی که میان این فضاها رو نشر میدن، این مثل یک گلوله برفی میمونه که از اون بالا مثلا شما حساب کنید یک کلیپ در مورد یک نماینده مجلس یک فضا، یا همین کلیپی رو که خود سرکار عالی بهش اشاره کردی در دانشگاه و حالا اون فضایی که پیش اومد و خیلی هم دست به دست شد که بعداً خود دانشگاه هم اومد اون
خود روابط اطلاعیه داد و همون منتشر شد.
بله، خبرگزاری رسمی همون خبر رو دادن و حتی از نظر برجستگی به این موضوع تو صفحات خودشون برجسته تر هم کردن، چون
درسته.
از نظر جایگذاری، از نظر ضریب دادن، خب اینها خودش توی بحث‌های حرفه‌ای و روزنامه‌نگاری فضاش متفاوته. ولی آیا آن خبر اولیه، اون فیلم اولیه که پخش شده که ایجاد
میکنه
و بله، اون اصلاحیه که بعدن دیده بود، اون خیلی تأثیر خودش رو گذاشت؟ یعنی اون تأثیری که قرار گذاشت،
بله همینطوره،
اون تأثیر رو گذاشت. ولی یک مخاطب فعال، یک مخاطب هوشمند، یک فردی رو که دارای سواد رسانه‌ای هست، سواد رسانه یک نگاهی، یک نگرش، یک مهارت، اگر اون موضوع رو بیه، چون موضوع مهمیه و دارای اهمیته، حتما اون رو باید بیه تو خود سایت دانشگاه یا سایت های رسمی و خبرگزاری رسمی اون رو بررسی کنه. و یک نکته مهمی هست که در نگاه افراد کاری رو که انجام میدن بعضی وقتا خوشایندشون هست، ممکنه میدونن، ممکنه این مطلب بریده شده است، مطلب تقطیع شده است، ولی چون خوشایند خودش
با اهدافشون همسویه، بله،
اون رو خودش ترویج میده، یعنی اون هم یک مدل از ترویج دهندگان اون خبریه که ممکنه اون خبر درست باشه یا غلط، که این خبر اشتباهی نبوده،
ولی کل مراسم رو سیاسی اونجا مثلا ممکنه بین
کل مراسم رو اونجا تحت شعاع خودش قرار داده داده بود و متاسفانه کل مراسم رو با اون همه زحمتی کشید اون فضایی که توی دانشگاه فراهم اومد. این نکاتیه که یک مخاطب هوشمند و پویا باید بهش واقعا برسه و از منابع رسمی موضوعات مهم رو برسه. اینطور نیست که ما هر خبری رو بیایم، یعنی هر خبری هم الان تو فضا انقدر باستا پیدا میکنه، اخبار مهمه که ما اون اخبار مهم را باید با یک سرچ از منابع، حتی اگر یک موضوع رو اومدیم در یک خبرگزاری دیدیم. ما دو سال پیش یک اتفاقی برای یکی از مسئولان سپاه یک خبری رو ساعت 2:30 شب در مورد یکی از مسئولان دادن که یک اتفاقی افتاده. من همون شب موقع خواب بود، یعنی واقعا برام تعجب، چطوری همچین خبر مهمی؟ تمام خبرگزاری ها رو سرچ کردم، این موضوع اصلا جایی نبود، همون یک خبرگزاری بود و بعد معلوم شده و بحث حک مطرح شده بود و اینها.
درسته.
یعنی خیلی راحت من فقط از فرد مسئول یک پیام دادم که یک خبری در فلان خبرگزاری به قول معروف منتشر شده، لطفا بررسی بشه که اون
خیلی
موضوع
از هنرمندها و افراد مشهور این اتفاق
این نگاه رو ندارن، این نگاه نیست، ولی امیدوارم با این برنامه در مسیر آگاهی آگاهمندانه، هدفمند و هوشمندانه تر نسبت به هر خبری، مثلا خبرهایی که بازتاب زیادی خواهد داشت و تو امنیت و سلامت روان و روح افراد تصمیم
انشالله که همینطور باشه. میخوام راجب خیلی کوتاه، چون 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخوام راجب این صحبت بکنیم که به ساختگی بودن پیام اشاره کردید. آیا ساختگی بودن پیام الزاماً به معنای دروغ بودن پیامه؟
نه، به هیچ وجه به این شکل نیست، ولی بحث مهندسی شدنه. ما فکر کنید برای پخت یک غذا مواد بسیار زیادی رو داریم، از اون مواد اولیه سعی میکنیم یک حالا غذایی رو تهیه کنیم یا یک سری ابزاری میام از اون یک وسیله تهیه میکنیم، یعنی ساخته میشه.
آمیانه ساخته شما از تخم مرغ یک بار برای نیمرو استفاده میکنید، یک بار دیگه املتش میکنید.
بله، بودن نیست، این نشون دهنده ساختگی بودنه، یعنی نشون میده ساخته میشه،
با هدف داره ساخته میشه. بله،
من این رو از منظر سواد رسانه‌ای برای والدین هم میتونم این موضوع رو بگم. هر وقت فیلم سینمایی رو دیدیم، چون تمام فیلمامون ساخته میشن، حتی اخبار، تولیدات، هر اون چه که فکر میکنیم دارن ساخته میشن، برای این که به فرزندانمون، به دانش آموزانمون بگیم که تمام این پیام ها ساختگی هستن، ساخته میشن بر اساس اون هدف، بیاین پشت صحنه ها رو بعض وقتا بریم ببینیم.
چقدر یعنی نکته مهمی رو اشاره کردید، اینکه وقتی اصلا خود ما خانم نوری جهانگرد عزیز، وقتی که داریم یک فیلم سینمایی میبینیم، تأثیری که داریم از اون میپذیریم، در انتها باید به این فکر کنیم که آنچه که من دیدم الزاماً حتماً بازتاب واقعیت ها یا آنچه که داره اتفاق میفته در جامعه و اینها نیست. این ممکنه که فهم اون کارگردان، اون نویسنده از یک موضوع باشه یا موضوع مد نظر او هست و من از زاویه نگاه او دارم به این ماجرا یا به جامعه نگاه میکنم و این کمک میکنه که بعد ما داره یک تفکر انتقادی بشیم، آیا این حرفی که او میزنه حرف درستی هست یا نه، آیا دیگران هم دقیقا با او هم نظر هستن، چه نظرهای متفاوتی نسبت به نظر او نسبت به این موضوع میتونه وجود داشته باشه. خیلی ممنونم از اینکه امروز با ما همراه بودید، امیدوارم که بحث امروز ما هم مورد توجه همه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاک.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همدم و همراه لحظه های خوب و خاطر انگیز بهاری یکایی که شما شنونده های عزیز و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو هستین. امیدوارم که این روزهای تعطیل سال جدید به همه شما خوش گذشته باشه و تونسته باشید که از این بهار با تراوت نهایت بهره کافی رو ببرید. خب، سازمان هواشناسی هم اعلام کرده که فردا چهارشنبه 13 فروردین ماه آسمان بیشتر مناطق غربی و شمالی کشور بارانی هستش و هشدارهای هواشناسی رو هم اعلام کرده و گفته که بارانیه و گفته برای بخشایی از شمال و شمال شرقی کشور هم بارندگی پیش بینی میشه و دمای حال حاضر تهران هم 22 درجه و وضعیت جوی هم تا حدودی ابری با وزش باد ملایم. امیدوارم که فردای شما فردایی پر از طراوت و قشنگی و خوب و خواستنی باشه.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که میپردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
امروز 12 فروردین ماه هستش. 12 فروردین ماه یادآور رأی شما ملت شریف ایران زمین در 12 فروردین ماه 1358 هجری خورشیدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. روز جمهوری اسلامی نوید بخش رهایی کبوتران سپیدبال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد من و شما ایرانی است. شکفتن گل ایمان رو بر شاخسار زمان شادمانه با همدیگه جشن میگیریم و جاده های آفتابی استقلال رو با گام هایی از جنس اراده و خودباوری میپوییم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. Thank you. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
درود بی پایان بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، الهی که همیشه در اوج قله‌های اقتدار و ایمان